بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين سالها قبل تحقیقی داشتم بر این که آیا معصومین در عدد معینی قرار دارند و بیرون اون عدد کسی معصوم نیست؟ یعنی اسمت در 124,000 پیغمبر و صدیقه کبرا و 12 امام متمرکز یا این در به روی دیگران هم بازه؟ اگر در جنس زنان کسی خواسته باشه معصوم تجلی کنه یا در جنس مردان امکان داره یا نه این عدد 124,000 و 14 وقف به این نتیجه رسیدم که عصمت این مقام الهی موقوف به این عددها نیست. غیر از 124,000 پیغمبر و 14 معصوم هم دیگرانی رو داریم که دارای مقام عصمتند. سه نفرشون رو براتون نام ببرم. یکی از قرآن یا 4 نفر و 3 نفر هم در امت اسلام. اما قرآن دختر جوانی با رسوندن خودش به مقامات ملکوتی و الهی در همون جوانی گوشش برای شنیدن صدای فرشتگان باز شد. یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین، که اول آیه داره از قالت الملائکت و یا مریم، یه فرشتم نه، جمعی از فرشتگان، ملائکه جمعه، ملک مفردش. ای مریم، خدا تو رو به عنوان یک بنده ویژه انتخاب کرد، نه یه بنده معمولی، بنده ویژه. و طهرک، به تو مقام پاکی همه جانبه داده، چون کلمه طهارت در این آیه تشدید داره، طهرک، طهر یطهر تطهیرن، از باب تفعیل، معنای جامع داره. تو در اندیشه، در قلب، در روح و در عمل در اوج پاکی هستی، مقام عصمت. یعنی این دختر جوان تا وقتی زنده بود یک بار فکر بد نکرد، یک بار قلبش به سوی غیر حق جهتگیری نکرد، یک بار روحش دچار غبار آلودگی نشد. البته در این آیه یه نفر رو دارن باهاش حرف میزنن، اما در سوره احزاب پروردگار یه خانواده رو مورد خطاب قرار داده. اینم از آیات عجیب قرآنه. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. خدا ارادش اینه که هر نوع آلودگی رو از شما اهل بیت فراری بده، که هیچ نوع آلودگی نتونه به شما حمله کنه و در وجود شما جا خوش کنه. اهل بد یعنی چی؟ یعنی اهل خونه. جمله اهل بد یعنی اهل یه جایی که کف داره، سقف داره، چهار تا دیوار داره، اساس داره. نه، معنی اهل بیت این نیست. بیت در مهمترین کتابهای لغت عربی به معنی شرف، به معنی بزرگیه، به معنای مقام ویژه است، به معنی خونه نیستش. غیر شیعه این اشتباه رو کردن، در تفاسیر قرآنشون میگن اهل بیت یعنی اونایی که در اون خانه زندگی میکردن، و این نیست. بعد دنبالش میگه اراده کرده که شما دارندگان مقام شرف و شرافت رو در اوج پاکی همه جانبه قرار بده و یطهرکم تطهیرا، و شما رو به طهارتی برسانه که یه طهارت ویژه است. تفاسیر غیر شیعه میگن زنان پیغمبر هم داخل این آیند، یعنی هر کدوم با پیغمبر ازدواج کردن، اونها هم دارای مقام طهارت همه جانبن، یعنی دارای مقام عصمت. من از اونا میپرسم اگر زنان پیغمبر دارای مقام عصمت بودن، به قول شما آیا یک دارنده مقام عصمت با یه معصوم دیگه به جنگ برمیخیزه؟ اون هم جنگ حرام. جنگیدن با امیرالمؤمنین حرام قطعی بوده. اون خانومی که با تحریک طلحه و زبیر برخلاف قرآن که پروردگار امر واجب کرده بود به زنان پیغمبر قرنفی بیوت کن، از خونهاتون بیرون نرین، و ایشون با تحریک دو نفر اومد بیرون، اومد مکه، اومد بصره، و یه جنگ حرام خطرناکی رو بر ضد امیرالمؤمنین پرچمش رو بلند کرد، چند هزار نفر رو هم به کشتن داد. و بعدم امیرالمؤمنین بهش محبت کرد، با 40 نفر انسانهای امین برش گردون مدینه. ایشون چجوری دارای مقام عصمت بوده؟ معصوم که با معصوم نمی جنگه، موسی که با عیسی نمی جنگه، ابراهیم که با نوح نمی جنگه، یعقوب که با یوسف نمی جنگه. معصوم یعنی ایمن از خطا، هر چند خطا جزئی باشه. شما به چه دلیل ایشون رو و یکی دو تا از زنان دیگر رو که در حوادث صدر اسلام انگشت عملیشون دیده میشه اووردید زیر خیمه این آیه و میگین اینام دارای مقام عصمت بودن. جواب ما رو چی میدی؟ ما میگیم معصوم با معصوم نمی جنگه. شما میگین این خانومی که با علی ابن ابی طالب جنگیده دارای مقام عصمت. از کجا میگین؟ خب این یه خانوم مریم و ملاحظه فرمودید که عدد معصومین متمرکز در 124,000 پیغمبر و 14 معصوم نیست. مریم دارای مقام عصمت. مال قرآن. یکی از زنانی که دارای مقام عصمت صدیقه کبرا که در این آیه داخل آیه تطهیر، او که هیچ کسی دربارش شک نداره که دارای مقام عصمت، بعد از صدیقه کبرا، یکی از زنانی که دارای مقام عصمت بر من ثابت شده، وجود مبارک زینب کبراست. من در سوریه سال 63 یه زیارتنامه ای رو از حضرت دیدم که از قول امام صادق نقل شده. یه جملش اینه: امام صادق به زینب کبرا خطاب میکنه، ای وجود مبارکی که عصر عاشورا تمام فرشتگان آفریده شده خدا از ایمان و صبر و تحمل و ایستادگی تو در عرصه ایمان و بندگی شگفت زده شد. یعنی مقام تا کجا بوده که جبرئیل عصر عاشورا شگفت زده شد، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، ملائکه حول عرش، ملائکه حامل عرش که در سوره مؤمن از اونها اسم بردن. امام صادق می‌فرماید کل ملائکه از ایمان و صبر و تحمل و ایستادگی تو در عرصه ایمان شگفت زده شد. که مگه میشه انسان هم به چنین مقامی برسه؟ میشه؟ این تعجب معنیش اینه. حالا رسیده، ولی فرشتگان بهتشون برده بود. اگر زینب کبرا دارای مقام عصمت نبود که فرشتگان رو بهت زده نمیکرد. این یک. وجود مبارک زینب کبرا لحظه‌ای که به دنیا اومد، پیغمبر اکرم فرمود بیارینش پیش من. وقتی که زینب رو بغل گرفت، که تازه یه ساعت بود به دنیا اومده بود، به چهره زینب که نگاه کرد گریه کرد و فرمود، خیلی حرف سنگینیه، خیلی به خود زینب کبرا این روایت تا کوهای روی کره زمین سنگین تره. پیغمبر فرمود هر کسی در این دنیا برای این دختر گریه کنه، پاداش گریه بر او مساویه با پاداش گریه بر حسن و حسین. یعنی چی؟ یعنی وجود مقدس رسول خدا وزن معنوی زینب کبرا رو کنار وزن معنوی امام مجتبا و ابی عبدالله گذاشت. یه مطلب دیگه، زینب کبرا علم آینده داشت. آینده ما هیچ کدوممون نمیدونیم یه ثانیه دیگه چی میشه، هیچ کدوم نمیدونیم. اما وقتی کنار بدن ابی عبدالله نشسته بود و گریه میکرد، چشمش روی شتر به زین العابدین افتاد، واقعا دید داره جان میده. واقعا بدن مطهر ابی عبدالله رو رها کرد، اومد جلوی شتر، گفت این حجت باقی ماندگان، ای یادگار گذشتگان، عمه جان چرا داری با جان خودت بازی میکنی؟ داره به امام میگه این بیابون رو نگاه نکن، این گودال رو نگاه نکن، این بدن قطعه قطعه رو نگاه نکن، آینده اینجا یه شهر میشه و از تمام جهان برای زیارت پدرت پیاده و سواره وارد این شهر میشه. خاک باباتو برای اینکه روش نماز بخونن میبرن. این مقام چیه؟ مقام معصوم نی؟ کسی که داره آینده رو میبینه که این بیابون یه شهر آبادی میشه و مرکز زائران از همه جهان میشه، معلوم میشه در عقل و در قلب حجاب نداره، پلیدی نداره، آلودگی نداره. این هم یه مسئله. مسئله دیگه، سر بازار کوفه وقتی که چشمش به سر بریده ابی عبدالله به نیزه افتاد، شروع کرد سخنران. زین العابدین او رو آرام کرد، به عمه فرمود الحمدلله که تو تعلیم دیده غیر معلمی. عمه جان علم تو مستقیم وصل به علم خداست، این مقام عصمت نیست. چیه پس؟ یعنی آدم معمولی میشه علمش علم خدا و وصل به علم خدا بشه؟ یا آدم معمولی میتونه از آینده خبر بده که این بیابون یه روزی شهر آباد میشه؟ وقتی با یزید روبرو شد، یزید پیش ماها البته که از یه آشغال کمتره، ملعونه، پسته، ولی بالاخره در ظاهر دنیا یه امپراتور بسیار پرقدرتی بود، چند برابر کشور ایران ما زیر نظرش بود. وقتی روبرو شد به یزید فرمود اگر حوادثی که اتفاق افتاده من رو مجبور نمی کرد در بارگاه تو قرار بگیرم، هیچ ارزشی نداشتی که باهات حرف بزنم. این چه مقامی؟ اوضاع و حوادث روزگار سبب شد من به شام کشیده بشم. الان هم کیدک هر نقشه‌ای داری پیاده کن، وسع سعیک هر زوری داری بزن، فوالله لا تمهو ذکرنا، به والله قسم نمیتونی یاد ما رو در این دنیا به فراموشی بسپاری. پس آینده رو میدی که تمام دنیا پر از یا حسین میشه، تمام دنیا برای ابی عبدالله مجلس میگیرن. خب این آدم اگر دارای مقام عصمت نبود تو بارگاه یزید، آینده رو از کجا میدید؟ اینا همه دلیل بر مقام عصمتشه. حالا یه داستان عجیبی براتون نقل بکنم، واقعا عجیب. یه عالمی بود، خیلی شنیدنیه، خیلی. یه عالمی بود در تربت حیدریه جنوب خراسان به نام آخون ملا عباس تربتی، واقعا معدن علم بود، معدن زهد بود، معدن صبر بود، معدن کرامت بود، معدن اخلاق بود. 15 کیلومتری تربت زندگی میکرد، یه دهی به نام ده کاریز و کشاورزی هم داشت، یعنی زندگیشو از کاشتن و برداشتن و فروختن اداره میکرد. روزایی که میرفت سر زمین، اگر اتفاقا ته کفشش که گیوه میپوشید به زمین بغلی بر میخورد و دو سه مثقال خاک از زمین بغلی به کف کفشش گیر میکرد، و میدونست اگه بره پیش صاحب زمین بگه یه ذره خاک زمینت به کف کفش من گیر کرد ببخش، بهش میگه آقا کل زمین رو میبخشم بهت. خیلی وجه داشت در بین مردم، ولی وقتی اسمی کرد از زمین بغلی یه ذره خاک رسیده به کفشش، یه بیل پر خاک از زمین خودش میریخت تو زمین بغلی که قیامت گیر نباشه. مرد خیلی بزرگی بود. ایشون دو تا پسر داشت. من رفته بودم ده کاریز، اون خونه رم دیده بودم. خونه نبود که، نورستان بود، با اینکه هیچکی هم توش زندگی نمی کنه. الانم نگر داشتن اون خونه رو. یه پسرش همونجا موند، عالم بود و از دنیا رفت. یه پسرشم اومد مشهد، از نظر علمی رده بالایی شد به نام حسین علی راشد، که 25 سال شبای جمعه پشت رادیوی ایران سخنرانیشو پخش میکردن. پیر مرد و یادشون، مرد بزرگی بود. ایشون در تهران دعوت شد بشه استاد دانشگاه، قبول کرد. جنبه روشنبینی یا به قول امروزی ها روشنفکریش یه خورده زیاد بود و میچربید به جهت دیگرش. ایشون یه کتابی درباره پدرش نوشته به نام فضیلت‌های فراموش شده. اولین باری هم که در تهران داستانهایی رو از پدرش به منبر کشیدم من، شناخته شد تو مجالس مذهبی که یه عالم بزرگی آشخباس تربتی معرکه بود. ایشون چون همه چیه باباشو دیده بود، با چشم باور داشت. اگر داستانهای مربوط به پدرشو یکی دیگه براش میگفت قبول نمی کرد، میگو اینا ساختگیه، یعنی خودش دیده بود، حاضر بوده، ناظر بوده. این کتاب برای روحانیون به نظر میرسه خوندنش واجب باشه، واجب نه مستحب. برای جوونا خوندنش واقعا لازمه، خیلی کتاب فوق العاده‌ایه، خیلی. بعد از این که من اسم ایشون رو منبر آوردم، آخون ملا عباسو، یه نفر که اهل تربت ایدریه بود، دادم باسوادی بود، تهرانم بود، به نوشته آقای راشد مقدمه خیلی خوبی زد و چاپ کرد و فکر کنم 50 بار تا حالا چاپ شد این کتاب. مرحوم آقای راشد با روشن فکر بودنش این داستان رو در ضمن 30-40 داستان دیگه از پدرش اونجا نقل میکنه. خیلی هم آشخباس تربتی فروتن بود، خیلی. من قصه میخورم چرا ندیدمش این آدم، اون وقت راست من گذرم به اونجا نیفتاده بود. و سالی هم که ایشون از دنیا رفت، من یه سال بعد به دنیا اومدم، وصیتم کرد جنازه منو ببرید مشهد توی صحن نو. قبلن دو تا صحن مشهد بود، یه صحن اسماعیل طلایی، یکی هم صحن نو. رو به حرم که وای میستیم، دست راست آخرین تابی قبرش اونجاست. وصیت هم کرد، البته سنگو عوض کردن، نباید عوض میکردن، گر روی سنگ قبر من فقط این بنویسید و کلب هم باستون زراعیه بلوسید، هیچی دیگه ننویسید. که همین وصیت خود من کردم، چون قبرم هم آماده است و هیچ وابستگی هم به دنیا ندارم، چون غیر لباسام و چند تا کتاب و قبری که دارم هیچ ملکی در این دنیا ندارم. بنویسین سگی که پوزش و روی دستش گذاشته در جوار شما قرار گرفته، ولی خب اونو عوض کردن. ایشون می فرمودن به من که تهران بودم خبر دادم پدر یه مقدار بیماری داره. منم از تهران بلند شدم رفتم با ماشین مشهد، اونجا هم سوار اتوبوس شدم رفتم تربت حیدریه و از اونجا رفتم ده کاریز کنار بستر پدرم. چند روزی گذشت، روز یک شنبه بود، روز یک شنبه، دقت بفرمید من عین نوشته ایشون رو بخونم. یک شنبه سر ساعت 10 صبح دیدم که رخت خواب پدرم غرق در یک خیمه نور شد و ایشون وسط اون نوره. میگم اگه خودش ندیده بود براش تعریف میکردن اصلا باور نمیکرد. حالا من دارم میبینم، دیدم پدرم به پیغمبر سلام کرد، به امیرالمؤمنین سلام کرد، به صدیقه کبرا سلام کرد، تا امام عصر رو سلام کرد، بعد از امام زمان به زینب کبرا سلام کرد، گفت خانوم من در دوره عمرم برای شما خیلی گریه کردم. بعدم این نور رفت، دوباره معمولی شد، رخت خواب و بیمار. بهش گفتم پدر چه خبر بود؟ گفت پسرم ای کاش یه قاشق چای خوری از اون قدحی که خدا به امثال عاشق عباس تربتی داده تو کام ما میریخت. ای کاش. گفتم پدر چه خبر بود؟ گفتش که 14 معصوم اومده بودن بالا سرم، به همشون سلام کردم و گفتم اومدین منو ببرین؟ گفتن نه، امرو اومدیم عیادتت، ولی هفته دیگه روز یه شنبه همین ساعت میای میبریمت. فتخلی فی عبادی ودخلی جنتی، این در سوره فجر. تو سوره آل عمران دعای پاکان عالمه و توفنا مع الابرار، خدایا ما رو تنها انتقال نده، تو جمعیت نیکان عالم ما رو از دنیا ببر اون طرف. به پدرم گفتم از کجا به این مقام رسیدی؟ گفت حسین علی برو تا خودت برسی. دوباره بهش گفتم بابا از کجا به این مقام رسیدی؟ گفت برو تا برس. بار سوم فرمود منو اذیت نکن و دیگه جواب نده. یه شنبه دیگه شد، همه ما بالا سرش کنارش، سر ساعت 10 دوباره اون خیمه نور روی بی بستر کشیده شد و به 14 نفر سلام کرد و به زینب کبرا گفت خانوم من در دوره عمرم برای شما خیلی گریه کردم، بعدم از دنیا رفت. یعنی زینب کبرا دارای مقامیه که خدا بالا سر مؤمنان ویژه میفرستش. به زینب میگه برو استقبال این بنده ویژه من که میخواد از دنیا سفر کنه بیاد این طرف. برادرانم، خواهران عزیزم، دختران جوان، پسران جوان، اگه این مقام مقام عصمت نی، پس چه مقامی؟ اینم یه معصوم دیگر. و اما معصوم دیگر، وجود مبارک حضرت علی اکبر که من راجع به ایشون الان نمیتونم بحث بکنم، فرصت کمه، منم مسافرم باید برم. یه جمله از حضرت صادق درباره علی اکبر میگم. حالا جمله ابی عبدالله رو زیاد شنیدید، لقد برز الیهم غلامون اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسولک. خود این یه دلیل عصمت علی اکبره. اما امام صادق میگه اکبر ما از وقتی به دنیا اومد تا روز عاشورا لم یشرک بالله طرفتا عین ابدا. یه پلک به هم زدن اکبر ما از توحید تام جدا نبود. مگه این دلیل بر مقام عصمت نیست؟ پس چی دلیل بر مقام عصمت؟ و اما نفر دیگه، وجود مبارک قمر بنی هاشم علیه السلام که برای خود من ثابت شده دارای مقام عصمت، ثابت شده. السلام علیک ایها العبد الصالح، نه ایها العبد، عبد الصالح. عبد الصالح یعنی چی؟ یعنی کسی که توحیدش، ایمانش، اعتقادش به خدا، به قیامت، به قرآن، به انبیا کامله. المطیع لله، این 33 سال عمرت کامل مطیع خدا بودی. تو زندگیش کجا بوده که مطیع خدا نبود؟ کجا بوده؟ من یه نقطه ای رو میشه پیدا کرد که قمر بنی هاشم تو 33 سال عمرش در اون نقطه مطیع خدا نبوده. المطیع لله ولی رسوله. و ای وجود مقدسی که کل عمرت مطیع پیغمبر بودی، کجای زندگیشو میشه پیدا کرد که از اطاعت از رسول خدا خالی بوده؟ ولی امیر المؤمنین، تو 100% مطیع امیر المؤمنین بودی، کجای زندگیشو میشه پیدا کرد که ایشون یه چشمه هم زدن مطیع ولی الله الاعظم نبوده؟ ای جوان 32 ساله، 33 ساله، تو چه مقامی داشتی که شیخ مفید در کتاب ارشاد که نزدیک به زمان امام زمان نوشته شده می نویسه عصر تاسوعا یه مأموریت ابی عبدالله می خواست به قمر بنی هاشم بده؟ حالا برادران اهل علم این رو میدونن، چجوری باید حلش کرد و من نمیدونم. در فلسفه و عرفان ثابت شده که هرگز مقام عالی فدای مقام مادون نمیشه، هرگز. ولی اینو چجوری باید حل کرد که وقتی مأموریت رو میخواست بده به قمر بنی هاشم فرمود به نفسی اند جان من حسین فدای تو بشد. این چجوری میشه حل کرد؟ چجور؟ این مقام عصمته. والله قسم جلال است انقطع تو مو یمینی والله انی احامی ابدا اندینی. شما بدن منو میتونید قطع کنید، رابطه منو با دین با هیچ اسلحه‌ای نمیتونید قطع کنید، بدنو میتونید قطع کنید نه رابطه‌ام. من امام صادق الیقینی نجل نبی طاهر الامینی. من عزیزان اهل علم، امام جمعه محترم، علمای شهر، نمیدونم حر ابن یزید با چه دلیلی این معنا رو درک کرد که برای نجاتش فقط رضایت ابی عبدالله کافی نبوده. این نمیدونم از کجا فهمیده، حالیم نمیشه. اما وقتی ابی عبدالله بهش اجازه داد بره، اومد پیش قمر بنی هاشم، گفت آقا یه کاری برای من میکنی که من با خیال راحت برم تیکه تیکه بشم. قمر بنی هاشم فرمود چی کار کنم؟ هر کاری میگی بکنم. گفت دست منو بس تو دستت، ببر پشت خیمه یه زینب کبرا. گو بیبری عرض کرد به قمر بنی هاشم برو تو، تو محرمی، به خواهرت بگو بیاد پشت پرده. پشت پرده پر از اولیای خدا شده بود، اما ناموس الهی از پشت پرده باش حرف زد. اومد فرمود خواهرم پشت پرده است، یعنی در خیمه. وایساد با یه دنیا ادب، گفت خانوم برادرت به من اجازه داده برم فداش بشم، ولی اونی که تو پرونده من کم داره رضایت شما. دختر علی به من اعلام کن واقعا از من راضی هستی. زینب کبرا با یه دنیا محبت فرمود هور من از تو کمال رضایت رو دارم، خدا ازت راضی باشه. که ابی عبدالله بهش گفت انت سعیدون فی دنیا والآخره. حدود 15 تا سخنرانی درباره زینب کبرا دارم، سخنرانی های بسیار مهم و پرمایه که حالا فردا در تهران باید به دوستان فیلمبردار بگم این سخنرانی رو هم به اون 15 تا اضافه کنن. بناست درباره زینب کبرا یک کتاب علمی و معرفی شخصیت او رو از این 16 تا سخنرانی تنظیم بکنن. خب گر بماندیم زنده بردوزیم جامعی که از فراق چاک شده و ور بمردیم عذر ما بپذیر، ای بسا آرزو که خاک شده. من در بین شهرهای ایران که تقریبا 90% شو منبر رفتم، یکی از شهرهایی که برام امتیاز معنویش بالا بوده شهر شما بوده. دیدن چهره شما واقعا برای من عبادت بوده. اون چه حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای رستمیان و یه شبم آقای فؤادیان درباره من گفتن، به خدا من اون نیستم، من لطف کردن به من. من یه طلبه معمولی هستم، اگرم چیزی نوشتم یا چیزی دارم میگم، فقط و فقط دستم ابزار رحمت پروردگار بوده، دست خودم نبوده که می نوشته. یا هرچی رو منبرا میگم از پشت سر منو کمک میکنن، حرف میزنم. اگر اون کمک پشت سر نباشه، نه من یک کلمه نمیتونم حرف بزنم، واقعا نمیتونم حرف بزنم. دعاگوی شما هستم. این جلساتی که تشکیل میدین آبروی شیعه است، آبروی اهل بیت. خدایا عالمان شهر رو برای ارائه حقایق دین به این مردم با کرامت و با وفا توفیق و قدرت بیشتری عنایت کن. علمای گذشته شهر رو با امیرالمؤمنین محشور کن. خدایا به حقیقت قمر بنی هاشم این گرانی لعنتی ابلیسی رو از سر سفره مردم بردار. مردم رو با نابودی اسرائیل و خاری امریکا و انگلیس شاد کن. خدایا ما خانواده های ما و نسل ما رو مورد دعای ویژه امام زمان قرار بده.